انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
به افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
شمیم یاد تو جان و جهان ما را تازه می کند، ای همیشه بخشنده. با نام تو متبرک می سازیم این لحظه ها را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما عزیزان شنونده. با افتخار با برنامه آینه حقیقت مهمان لحظه های زیبای زندگیتان هستیم.
آینه دار مهر روح زلال آب سرچشمه بهار بانوی آفتاب هم رنگ ماه و مهر هم نام دوستی بر لب ترانت پیغام دوستی عرش راه تو فردوس جان است از تو بابونی گل فشان
فرارسیدن میلاد فرخنده حضرت زینب سلام الله علیها دختر گرامی حضرت علی علیه السلام را حضور یکایک شما عزیزان تبریک عرض می‌کنیم. خوشحالیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. لطفاً روی موج فضیلت و آگاهی با ما همراه باشید. امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیث ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب. بر اسم آغاز ابتدا مرور می کنیم پرسش های شما عزیزان را. شرمنده محترمی پرسیدن چه کار کنم که گناهانم بخشیده شود و دوباره نماز بخوانم و عبادت کنم. برادر محترمی هم پرسیدند من 54 ساله هستم و هر کاری که میخواهم انجام دهم گره در کارم میافتد، مثل گرفتن خانه یا رفتن به مسافرت. اینقدر گره در کارم به وجود آمده که نسبت به خداوند هم بدبین شدم. چه کار باید بکنم که گمان بد به خدا نداشته باشم؟ و برادر محترمی پیامک دادن گفتند که درباره فرقه های اهل سنت خصوصا معتزله و اشاعره توضیح دهید.
زندگی لحظه به لحظه بودن رادیو صدای لحظه های ماست، این صدا آینه صدای ماست، این صدا آینه صدای ماست.
بسیار سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که لطف دارین به برنامه خودتان آینه حقیقت و پیامک میزنید و هر روز این برنامه را همراهی میکنید. بریم سراغ اولین سوال برنامه امروز و میپرسیم از استاد رضا محمدی. شنونده محترمی پرسیدن چه کار کنم گناهانم بخشیده شود و دوباره نماز بخوانم و عبادت کنم. استاد رضا محمدی سلام و درود به شما، لطفاً پاسخ این دوست عزیز شنونده را بدین.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
برای بخش گناهان با توبه بکنه، توبه نصوح، توبه خالص، بی معنا که از گناهان گذشته پشیمان باشه و تصمیم داشته باشه در آینده هرگز به اون گناه بر نگرده و استغفار کنه به زبان و اصلاح کنه، جبران مافات بکنه، نمازهایی که نخونده رو بخونه، روزهایی که نگرفته رو قضا کنه، ظلمی کرده اونا رو جبران مافات بکنه، حقوقی که ضایع کرده رو ادا بکنه، چه حق الله چه حق الناس. اگه این 4 تا گام رو برداشت، این توبهش توبه نصوح، توبه خالصه و گناهانش بخشیده میشه. راجع به نماز، برای اینکه نماز خون بشه چند کار انجام بده. یک، آیات و روایاتی که درباره اهمیت نماز و پیامدهای ترک نماز وجود داره رو بخونه. این آیات و روایات خیلی زیاده. اینکه پیامبر میفرماید که هر کس نماز نخونه 18 بلا به سرش میاد، 6 تا در دنیا، 3 تا هنگام مرگ، 3 تا در برزخ، 3 تا در کنار صراط. اینا رو وقتی که انسان یک بار بخونه دیگه جرأت نمیکنه نماز نخونه. بلاهاش هم اونجا تو روایت هست. این روایت جمع کنه و جمع هم هست، مثلا میذارم حکمه رو باز کنه، بخش صلاتش ترجمه فارسی هم داره. آنچه آیات و روایات راجع به نماز هست مرتب بخونه، نه اینکه یه بار بخونه ول کنه. هر روز یک بار یک حدیث رو بخونه، هر هفته یک بار یک دور اینا رو مرور بکنه. مثلا دوم، کارو شروع بکنه. شیطان بهش میگه مسجد نرو، علی رغم حرف شیطان بره مسجد. از کمم شروع بکنه، اول عابد دهر نشه که بخواد و فرض کنی که 8 ساعت وقت صرف نماز خوندن کنه. نه، در همون کوتاه‌ترین شکل واجبش به همون بسنده بکنه. فقط نماز واجب رو حتی المقدور تو جماعت و مسجد به همین مقدار بسنده بکنه، بعد یواش یواش دیگه عادت میکنه، یواش یواش دیگه نماز خوندن. الان براش نماز خوندن یک کوه بزرگیست، در حالی برای اهلش آب خوردن نماز خوندن. ایشون هم یه مدت بره جلوتر، یواش یواش اینجوری میشونه، خیلی کار ساده و کار خیلی مشکلی نیست. پس هم در نظر باید نظرش کلا عوض بشه، هم در عمل هم باید شروع بکنه از مقدار کم و در حد همون مختصر و واجبش بسنده بکنه.
دریاست نکو و نیش در ساحل آن، نیکوس گر آدمی نکو تعدل آن، از صد نکو تر از گوینده صد، چونان که زخیر نیش در فائل آن.
بریم سراغ پیامک بعدی که در برنامه امروز به دست ما رسیده. برادر محترمی پرسیدند: من 54 ساله هستم، هر کاری که میخوام انجام دهم گره در کارم میافتد، مثل گرفتن خانه یا رفتن به مسافرت. اینقدر گره در کارم با وجود آمده که نسبت به خداوند بدبین شدم، چه کار باید بکنم که گمان بد به خدا نداشته باشم؟ میشنویم پاسخشان را از زبان استاد رضا محمدی.
اولا اینکه خدا که نمیخواد که شما کارتون شکست بخوره، بنابراین شما اشتباه میکنید که اینها رو به خدا نسبت میدید. خدا نمیخواد که شما موفق نشید، خدا نمیخواد که برای شما مشکل پیش بیاد، و اون کسانی که باعث این مشکل شدن خدا عذاب خواهد کرد. اگه خودش میخواد که اونا عذاب نمیکنه که. خدا نمیخواد برای شما مشکل پیش بیاد، چرا شما به حساب خدا میذارید؟ علل و اسباب یاد کن، علل اسباب باید بشناسید. و ثانیا این تلقین خودش 50-60% کاره که باورتون شده که هر کار میخواد کنید با شکست مواجه میشید. این عرض کنم که انرژی منفی که به خودتون تزریق میکنید، این تطیر گیر کار 50-60% تو همین باور و تو همین انرژی منفی و تو همین تطیریست که شما داری. این باید بریزید دور. و مطلب بعد این که برای انجام کار انسان باید عاقلانه کار انجام بده. اگر کار با شکست مواجه میشه علل و اسبابی داره، این اسباب باید از قبل اندیشیده شده باشه. باید به نام خدا، با یاد خدا، با صدقه دادن، با توسل به اهل بیت علیهم السلام و محکم با گام‌های استوار انسان شروع بکنه و هرگز کارش مواجه با شکست نخواهد شد.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله الموجزه که چند جمله نورانی رو قبلا عرض کردیم، یکی هم اینه: السعید و من وعظ بغیره. همه زندگی سرشار از عبرت هاست. انسان اگر چشم عبرت را باز بکنه و نگاه کنه به دیگران، خیلی از حقایق عالم برای انسان روشن می شود. نه اون مراد از روشن شدن حقایق مثل فراگیری معلومات نیست، که انسان چیزی را نمی دانه و بعد اون رو با تعلم به دست میاره. این یک جور فهمیدنه. از این مهمتر این است که چیزهایی برای انسان روشنه، جلو چشم انسانه. انسان تأمل و ژرف اندیشی درباره اینها نمی کنه و درس از اینها نمیگیره. اینها اون عبرت هاست. فرض بفرمایید یکیش همین مردنه. مردن، خب همه آحاد انسان این مرحله رو طی میکنن، یعنی از این حیات مادی و نشأه مادی و جسمانی عبور میکنن، میرن در یک عالمی که ما از کیفیات اون عالم خبری نداریم و عالم دشواری است، عالم غربت، عالم حساب، عالم مشکلات گوناگونه. اینا همه فی الجمله میدانیم. هر کسی هم در مدت عمر خود افراد زیادی رو میبینه، از پیر و جوان و کودک و مرد و زن و همه جور که رفتند. این برای ما یه چیز عادی میشود، تنبه به این که خب این مسیری که همه دارن میرن برای ما هم هست، ما هم باید از همینجا عبور کنیم. کجا وارد میشیم؟ چه دستاویزی برای حیات سعادتمندانه در اونجا داریم؟ چه کار میشه اونجا کرد؟ غربت نشأه آخرت را، نشأه برزخ را تا برسه به قیامت، حالا چه جوری باید برطرف کرد؟ اینا نکات مهمی است. اگر چنانچه به این چیزا فکر کنیم، ممکنه در رفتار ما، در عملکرد ما، در مسیر زندگی ما، در تصمیم گیری های کلان زندگی ما اثر بگذاره. غالبا توجه نداریم. اینه، این موعظه شدن و فراگیری و عبرت اینه. لذاست که خدای متعال، شما ملاحظه میکنید در قرآن، در قرآن کریم بسیاری از چیزهای واضح را که جز واضحاته، اینها رو به یه شکلی برجسته میکنه. بعد که برجسته کرد، انسان میبینه عجب، این چه چیز مهمی است. و شمس و ضحاها، این خود شمس خورشید و نور خورشید و القمر اذا تلاها. ما همطور عادت کردیم که ببینیم اینا هی میاند و میرن. خب یک تأملی باید کرد، این رفت و آمد طبق چه قانونی است؟ چه قاعده لایتخلفی بر اینها حاکمه؟ این قاعده لایتخلف از کجا ناشی شده؟ اینا همش نکات. حکمتی که خدای متعال در قرآن ذکر میکنه، مصادیقش رو ذکر میکنه، میگه اینا حکمته، همه از همین قبیله، چیزهاییست که به نظر انسان واضحاته. خب حالا ما عبرت بگیریم. فرمود خوشبخت اون کسیست که به وسیله دیگری موعظه بشود، یعنی همین عبرت بگیره. میبینیم چیزهایی رو که در زندگی پیش میاد برای افراد، چجور در مرحله امتحان قرار میگیرن، چطور بعضی در امتحان پیروز میشن، چطور بعضی در امتحان مردود میشن، چطور بعضی از موقعیت ها استفاده درست میکنن، چطور بعضی موقعیت ها رو، فرصت ها رو از دست میدن. اینا رو نگاه کنیم با دید باز، این رو برای خودمون وسیله موعظه قرار بدیم، یعنی از این درس بگیریم، به جای این که وقتی کسی زمین خورد دلمون خنک بشه و بر روی احساسات خودمون، نه، به جای این توجه کنیم که عامل چی بود، عامل این زمین خوردن، عامل این اطلاع و اوج اینها چی بود، چگونه شد و ما چقدر میتوانیم از این فرصت ها استفاده کنیم.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من.
شنونده بخش حدیث هدایت بودید، همراه شما هستیم با برنامه آینه حقیقت و بسیار خوشحالیم که شما را در کنار خود داریم. میریم سراغ پیامک بعدی. برادر بزرگواری پیامک دادن، گفتن که درباره فرقه های اهل سنت خصوصا معتزله و اشاعره توضیح دهید. میشنویم توضیحات استاد محمدی را.
از کنم که بله، به لحاظ کلامی و به لحاظ اعتقادی مهمترین فرقه های اهل سنت البته دو فرقه هستند. یک فرقه نسبتاً عقلگرا که بهشون معتزله گفته میشه، یک فرقه از خودم جبرگرا یا اخباری یا متنگرا که بهشون اشاعره گفته میشه. عمده فرقهایش به این دو تا هست، بحث عدل، معتزله اعتقاد به عدل و حسن قبح ذاتی و حسن قبح عقلی دارن، اشاعره حسن قبح قبول ندارن، نه حسن قبح ذاتی نه حسن قبح عقلی. اونا میگن که حسن قبح فقط از شرع انتزاع میشه و عقل اینجا کاری نیست، اصلا عقل رو هیچ جا کاری نمیدونن. اشاعره قائل به جبرند که جبر هم جبر مطلق میدونن، میگن جز خداوند هیچ فاعلی وجود نداره، همه کارها کار خداست و چون کار خداست همه هم خوبه و فضولی هم نباید کرد. معتزل از اون طرف هم، یعنی از اون طرف افتادن، میگن که نه، کار خدا نیست، کار خود انسانه، اصلا خدا دخالتی نداره. نمازی شما امروز ظهر خوندید، اشاعره میگن نماز خود خدا این کار انجام داده. این عنوان که میگه نماز من یه صفتی است که شما به این نماز نسبت میدید، وگرنه کاری نیستید شما، نماز خدا خوانده. ما رمیت از رمیت ولکن الله رمان،
معتزله میگن نه خیر، اصلا خدا اینجا دخالتی نداره، اینجا خدا اصلا اراده‌ای نداره، اگه هم اراده می‌داشت من میتونستم با اراده خودم خلاف اراده خدا عمل بکنم، که این همون تفویضه. میگن که خداوند در افعال اختیاری انسان رو به خودش واگذارش کرده، که شبیه همون اعتقاد یهودی هست که اونم میگن ید الله مغلوله. یا ارز کنم که این عمده تفاوت بود که اشاعره عقل و عقلانیت رو کلن کنار میذارن، به ظواهر شرع عمل میکنن، ولی اینکه ظاهر شرع خلاف عقل باشه یا حتی خلاف ظاهر ظواهر دیگه ای باشه، اونا دیگه چون عقل باید بیاد میگن نه، همین که ظاهر دارین کافیه، چون عقلش میاد همه مهم میکنه، جرح و تعدیل میکنه، میگه این ظاهر قوی تر، این ظاهر، اینا کار عقل دیگه، عقل کنار گذاشتیم دیگه اینم نمیشه، فقط همون خود ظاهر هست. از اون طرف معتزله عقلگرا هستن، منتها در عقلگرایی هم افراطی عمل میکنن، نه جبر درسته نه تفویض درسته، بلکه بین این دوتاست. خدمتتون عرض کنم که در طول تاریخ غالبا حاکمیت و قدرت با اشاعره بوده، چون نظر اشاعره برای حکام و ظلم و جورشون، خیانتشون و جنایتشون خیلی بهتره. امام حسین کی کش؟ خدا. تمام شد دیگه، دیگه نمیشه یزید رو تخته کرد، یزید کاری نبود، خدا این کاری کرده. معاویه مثلا این قصد از کجا ساخته؟ از پول خدا، او هم که خب خلیفه خداست دیگه، همینطور. ولی ازا جبرگرایی رو بنی امیه به طور رسمی تبلیغ میکردن و ترویج میکردن. در یه برهه کوتاهی در زمان مأمون عباسی و مدت کمی هم برادرش معتصم عباسی، حمایتی از معتزله شد، بعد هم دوباره باز برگشتن. از همون زمان معتصم عباسی باز دوباره حکام طرفدار پرپاقرص اشاعره شدن تا الان. الان این سلفیون تکفیری ها که کاران انجام میدن، این همه پیرو مکتب اشعریگری هستن و با همون توجیهاتی که از کردم هر کاری که انجام میدن توجیه میکنن، یه ظاهر رو پیدا میکنن، ما حدیث داریم که فلان صحابه پیامبر این کار کرده پس کار خوبیست، حدیث داریم که پیامبر چنین گفته است، حالا این حدیث پیامبر سندش صحیح هست یا نیست، اگه سند صحیح هست با عقل معارضه، با قرآن معارضه، با ده ها رو باید دیگه تعارض داره، نه دیگه یک سند داریم کافیست. این باعث میشه که هر کاری و هر اشتباهی رو توجیه بکنن و هیچ کس هم نتونه حرفی بزنه. الان قریب به اتفاق همین مذهب اشعریگری حاکمه و به ندرت اون روشنفکرانشون مکتب اعتزال رو هم قبول دارن. بتونی که من از کلام خیلی خلاصه بوده، یعنی در طول تاریخ و همین الان هم بعضیشون معتزله رو حتی شیعه میدونن. مثلا من تو کتاب درسی وهابی‌ها تو عربستان دیدم که ابن ابوالحدید رو که یه دانشمند سنی معتزلی متعصبی هم هست، در ردیف علمای بزرگ شیعه اسمش آورده بودن، در مثلا شیخ طوسی و سید مرتضی و چند تا از علمای بزرگ شیعه می‌خواستن اسم ببرن، یکی از اسمایی که آورده بودن ابن ابوالحدید معتزلی بود که سنی متعصبی هم هست ایشون در اعتقادات خودش. همین که معتزله هست، به همین دلیل نه، حالا باز عرض کردم که تا حدی که معتزله در حد تشیع همین ها، در حالی که نه اینجوری نیست، شیعه کسی است که امامت رو قبول داشته باشه و معتزله امامت رو قبول ندارن. بله اونها به امیرالمومنین خیلی احترام میکنن، خیلی دوستش دارن و او رو افضل از همه میدونن. همین ابن ابوالحدید در بین صحابه پیامبر امیرالمومنین افضل از همه صحابه میدونه و در همون اول جلد اول شرح نهج البلاغه هم ثابت میکنه که امیرالمومنین از همه افضله. اینو هست، اما این چه بخواد امیرالمومنین رو خلیفه خدا، خلیفه بلافاصله پیامبر بدونه و امام بدونه، نخیر.
نیکوس گر آدمی نکوتر دل آن، از صدق نکوتر است گوینده صدق، چونان که ز خیر نیکتر فاعل آن.
همراهان عزیز و ارجمند، برنامه امروز آینه حقیقت در همین جا به پایان رسید. از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. چرخ زندگی بر وفق مرادتان به چرخد انشاءالله و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی.